بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین نکته‌ای که در بحث نماز مسافر خدمت سروران و عزیزان عرض می‌کنم و این مسئله رو به فال نیک می‌گیرم که انشالله در این مواضعی که انشالله عرض می‌کنم خدا به زودی توفیق تشرف همه ما را فراهم بفرماید. مسافر در چهار نقطه روی کره زمین می تواند با وجود اینکه قصد 10 روز ندارد در عین حال نمازش رو تمام بخواند. البته واجب نیست، می تواند تمام بخواند و بهتر هم هست و افضل هم هست که نمازش رو تمام بخواند. اون 4 نقطه: یکی مکه مکرمه است، دوم مدینه منوره است، سوم مسجد کوفه یا شهر کوفه است بنابر اختلاف فتاوا، و چهارم حرم مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام. این 4 نقطه اگر کسی درش وارد شد، با اینکه نمیخواد 10 روز بماند، میتواند بلکه مستحب است که نمازش رو 4 رکعتی بخواند. این چنین هم نیست که اگر نماز رو به نیت 4 رکعتی شروع کرد نتواند سر 2 رکعت سلام بده، یا اگه 2 رکعتی آغاز کرد میتونه وسط نماز نیتش رو برگردونه و 4 رکعتی بخونه. حتی میتونه مثلا ظهرش رو 2 رکعتی بخونه، عصرش رو 4 رکعت بخونه. لازم نیست اون مدتی که در اون مکان مقدس هست تمام نمازهاشو به یک شکل بخونه. این مسئله مشهور فقها، این چنین فتواشون، عموم فقهای زمان ما هم نظرشون به همین صورته. منتها یه بحثی بین فقها هست که آیا این حکم مربوط به مکه قدیم فقط یا مکه جدید رو هم شامل میشه. همین سوال در مورد مدینه منوره مطرح هست. در این زمینه بین فقها اتفاق نظر نیست. بعضی از فقها این حکم رو فقط مخصوص مکه قدیم میدونن، لذا الان که مثلا ایرانی ها مشرف میشن، حتی نزدیکترین هتل های به مسجد الحرام از مکه قدیم بیرونه، این طرف پل حجون و قبرستان حجون و قبرستان ابو طالب علیه السلام قرار داره. ظاهرا تا همین قبرستان منتهای شهر مکه قدیم بوده، ولی هستن از فقها کسانی که بفرمایند که مکه جدید هم میتواند در او نماز تمام خونده بشه ولو شخص مسافره و قصد 10 روز هم نداره. این مسئله. اما در مورد حرم حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام، این قسمت های جدیدی که الان مسقف کردن اون صحن مطهر رو و عملا یه رواق بزرگ ایجاد شده، احتیاط این است که تو اینجا نماز 2 رکعتی خونده بشه، بلکه فقها بعضیشون فرمودن اگر از مرکزیت قبر شریف حضرت سید الشهدا علیه السلام به فاصله 25 ذراع که حدود 11 متر و نیم میشه، از روبرو پشت سر بالا سر و پایین پا بیشتر از 25 ذراع فاصله نگیره، و اینکه این همون منطقه است که فرمودن حائر حسینیه و همون جایی است که دعا در اونجا به استجابت نزدیکتره، درست زیر گنبد بعضیاش قرار نمیگیره بلکه یه قدری جلوتر و پشت سر و بالا و پایین تفاوت میکنه. البته کل گنبد شریف او قبه حضرت سید الشهدا و منطقه حائر هست، ولی یه قدری این طرفتر هم فاصله هست. و اگر کسی شک میکنه که چه فاصله ای با قبر شریف حضرت دارد، احتیاط اینه که نمازش رو شکسته بخواند و نه تمام. این مسئله مسافر به نظرم دیگه عمده ترین مسائله. این مبحث رو ما عرض کردیم، اگر عمر و توفیقی باشد انشاءالله از فردا شب یه مبحث جدیدی رو در مباحث احکام انشاءالله به عرض شما عزیزان خواهیم رسوند. خدای متعال همه ما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را عنایت بفرماید و حسن عاقبت را نصیب ما و وابستگان ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. پیامبر، مرا با کسانی که این سخنان و این قرآن رو تکذیب میکنن، منو با اونها تنها بگذار. یعنی من میدانم خودم که با اینها چه بکنم. بعد خدا شروع میکنه بیان کردن که از کجا آغاز میکنه. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ما اونها رو گرفتار استدراج میکنیم از آنجا که نمیدانند. و املی لهم، من به اونها مهلت میدهم. ان کیدی متین، اون نقشه که من میکشم اون نقشه بسیار استوار است. خب یعنی چی؟ ما یه بحثی رو تو روایات داریم، تو آیات قرآن هم متعدد داریم، یکی از این مواردش اینجاست و اون بحث استدراجه. استدراج یعنی چی؟ استدراج به این معناست که خدای متعال گاهی بندگان خودش رو وقتی از مسیر بندگی خارج می شوند یک نوع تذکری بهشون میده با بلایایی که اونها رو بهشون مبتلا میکنه. گاهی خدا اینجوری عمل میکنه، با ابتلاء به اون بلا، با اون گرفتاری، شخص از حواس پرتی خارج میشه و برمیگرده به سوی خدا. این کار از باب لطف و عنایت خداست به اون شخص، ولو به ظاهر برای او گرفتاری، درد، رنج، مشقت، سختیه، ولی چون به دنبال این مسئله تنبه او و تذکر او پدید میاد، در این صورت در مجموع برای او خیر. مثالی زدن بعضیا، گفتن که یه وقتی یه کسی دید که یه شخصی خوابیده. این مثال رو مولوی میزنه، میگه دید یه کسی خوابیده و دهنش بازه، یه مار اومد رفت تو دهنش، رفت تو شکمش. این تا دید که چنین حادثه پدید اومده، اومد جلو و این بند خدا رو شروع کرد به با مشت و لگد بیدار کردن. این بیدار شد و شروع کرد به زدن. این نمیفهمید برای چی میزنه، دید وایسه بیشتر میخوره، شروع کرد به دویدن. اینم به دنبالش اونقدر دوید و دوید و دوید تا بیچاره دیگه کم آورد، به جای رسید که جسارت شروع کرد به استفراغ کردن. تا استفراغ کرد یک همون ماری که خورده بود از دهانش اومد بیرون. به اونجا که رسید متوجه شد که این کتک ها و این تعقیب ها و این گرفتاری ها به نفعش بوده، منتها اینو در پایان کار دیده بود. گهگاه خدای متعال بندگان خودش رو این چنین متنبه میکنه. البته بعضی ها هم تنبهشون رو خدا اینجوری قرار نمیده، یه جور دیگه ای بهشون توفیق توبه میده. خدا چجوری با ما رفتار میکنه قاعدش دست ما نیست. ممکنه با من یه جور رفتار کنه، با شما یه نحوه دیگری، با سومی به صورت سوم، و همینجور با خود من ممکنه امروز یه جور رفتار بکنه، فردا یه جور دیگه. کارهای خدا از دو شکل خارج نیست، یا مصداق عدل خداست یا مصداق فضل خداست. همونی که تو بعضی دعاها میخونن بعضیا، الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. خدایا با فضلت با ما معامله کن، نه با عدلت. کار خدا یکی از این دوتاست. خدا دوتا کار میکنه، دوتا کارم نمیکنه. اون دوتا کاری که میکنه یکی عدله، یکی فضله. اون دوتا کاری هم که نمیکنه یکی ظلمه و یکی هم کار عبث و پوچ و بیهوده و لغو و باطله. خدا اهل نه شوخی و لهو و لعب و کارهای پوچه و نه خدا کارش ظلمه. یا به عدلش عمل میکنه یا از سر تفضلش. اگه با فضلش رفتار بکنه یه نوع نوازشیست با بنده. اگه با عدلش بشه این عدل برای اون بنده گزنده است. البته عدل خدا خودش دو جوره. بعضی از عدلهای خدا هست که ضمن اینکه عدله در نهایت به فضل میرسه، چون با او یه جور رنج و شکنجی وارد میکنه و به او درد میرسونه، ولی این درد سرانجام او رو بیدار میکنه. چون بیدارش میکنه میشه فضل. با بعضی ها این چنینه، با بعضی هم خدا به عدلش که رفتار میکنه دیگه اونها گرفتار درد و رنج میشن و براشون عاقبت خیری رقم نمیزنه. خدا با چه کس چه میکنه او خودش میدونه. لذا تو دعاها میبینید که خیلی وقتا ما با خدا حرف که میزنیم یه دفعه به جنبه فضل خدا توجه میکنیم، میگیم خدایا ما گناه من کجا، فضل تو کجا، تو این گناه ها رو ببخشی، کار خیلی بزرگی نکردی، تو کار خیلی بزرگی نکردی. گاهی هم یه دفعه متوجه جنبه عدل خدا میشیم و خودمونو مستحق چه عذابهایی میبینیم که تو دعای کمیل شما اینو میبینید که به خدا عرض میکنیم و هادا مالا تقوم له السماوات والارض. خدا یا اون عذابی که به من وعده کردی عذابیست که آسمانها و زمین در مقابلش قدرت مقاومت ندارن. فکیفلی و انا عبدک ضعیف و ذلیل و الحقیر و المسکین و المستکین. من بیچاره بی نوای درمانده و بی مقدار، من چجوری میتونم او رو تحمل کنم؟ این جنبه عدل خداست. گاهی هم خدا به ظاهر بندهی که میخواد او رو مورد عقوبت قرار بده مورد نوازش قرار میده و او به دنبال معصیتش یا ادامه دادن معصیتش مبتلا میشه به چی؟ اوضاع روبراه زندگیش، کارش اتفاق خیلی بهتر میگیره، آبروش بیشتر حفظ میشه، سلامتیش دیگه به طور کامل بازیابی میشه، همه اوضاعش رو به راه میشه. خدا میفرماید ما این کارو میکنیم که این بیشتر به غفلت بیفته. در یه آیه دیگه میفرماید حتی اذا فتحنا علیهم ابواب کل شیء اخذنا. یه کاری میکنیم برای بعضیا که در هر نعمتی به روی اینها باز میشه. وقتی اینجور شد حسابی مست میشه او و میگه پیش خودش که اگر من پیش خدا نداشتم یه قدر و منزلتی که اینجوری نمیشود. پیش خودش این چنین یعنی حساباش چجوریه؟ ما بندگان معمولا عقلمون به چشم مونه، اگه وضعمون خوب بشه میگیم خدا به ما توجه کرده، ما عزیز خداییم. اگر اوضاعمون خراب بشه احساس میکنیم خدا به ما بیتوجهی کرده. این خاصیتی است که بشر داره. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن و اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. کلا انسان ها اینجوری پیش خودشون خیال میکنن، خیال باطلی هم هست. اگر خدا به اونها نعمت بده، احترام اجتماعی پیدا کنن، اینا وضعشون خوب بشه، میگن حتما خدا به ما توجه داشته. اما اگر روزگارشون برعکس بشه میگن خدا به ما بیتوجهی میکنه. گاهی خدا به دنبال معصیت و انحراف همین مشکلات مادی و مالی و دنیوی و واسه شخص پدید میاره تا این بگیم پیش خدا من مثل که بیارزشم، شروع کنه توجه کردن به خدا. گاهی وقتی از خدا دور میشه خدا اوضاعشو بهتر میکنه که این بیشتر در غفلت بیفته. اینو بهش میگن استدراج. استدراج یعنی چی؟ استدراج یعنی آرام آرام پله پله او میره پایین. یه وقتی که یکی از اون بالا سقوط میکنه همه میفهمن، خودش هم میفهمه، اما گاهی آروم آروم طرف میاد پایین. اینو بهش میگن استدراج. میاد به یه نقطه میرسه، یه دفعه ما او رو میگیریم، اخذناهم اخذ عزیز مقتدر. وقتی میگیریم او رو خیلی بد میگیریم، خیلی بد. و املی لهم، به اینام ما مهلت میدیم. و خدا میگه ان کیدی متین. این چار کردن و این نقش ریزی که من دارم، که این نقش ریزی از باب کلک نیست، بلکه یه چیزیست قبلا گفته خدا که یه همچیزهایی وجود داره. آدمان نباید ببینن که بعد از اعمالشون چه اتفاقاتی واسه شون میفته. آیا دعا میکنن مستجاب میشه مثلا یا نمیشه؟ اینا دلیل بر تقرب به خدا نیست. وضعش خوب میشه نمیشه، حاجتشو میگیره یا نمیگیره، باید ببینی وظیفهشو انجام میده یا نه. کمتر آدمی اینجوری نگاه میکنه به زندگیش، کمتر آدمی اینطوری به زندگیش و به رفتارهای خودش دقت میکنه. یک کسی اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد، از اصحاب حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله یه مدتیه هر چیزی که اراده میکنم که بهش برسم میرسم، وضع مالیم هم خیلی خوب شده، بلا و گرفتاری هم به سمت من نمیاد، من نکنی گرفتار استدراج شدم. حضرت به او پاسخ ندادن که گرفتار شدی یا نشدی، یه مطلبی رو بیان فرمودن که قاعده‌ای باشه که این قاعده رو امشب من و شما بیاریم با خودمون تطبیق کنیم ببینیم ما هم گرفتار استدراج هستیم یا نه. حضرت فرمود اگر نعمتهایی که خدا به تو داده این نعمتها رو از پس شکرش به صورت درست حسابی برمیای، این استدراج نیست. اما اگه خدا به نعمت میده شکرش رو نمی کنی، تو گرفتار استدراج شده ای. شکر یعنی چی؟ یعنی فقط بگیم الحمدلله، من تا خیرخرم بخورم، جسارت بادگلوام بزنم، بعد بیام خدایا شکر. اینو میگن شکر. بله شکر لسانی و زبانی همینه، خیلی هم خوبه که ما شکر کنیم به زبان، حمد خدا کنیم، سجده شکر کنیم، نماز شکر بخونیم، اینا خیلی خوبه. ولی شکر نعمت علاوه بر زبان دو جای دیگه هم هست، یکی در قلب، یکی در عمل. در قلب شکر چیه؟ شکر به اینه که من نعمت واقعا از آن خدا بدونم، بگم من استحقاقی نداشتم. اگر امروز نهار من خوردم، یه نهاری خوردم که تو گلوم گیر نکرد، بله، بعد بگم این نعمت خدا بود. حالا نون خالی خوردم، نعمت خداست. لذیذترین غذا رو خوردم، بازم میگم نعمت خداست. خونه من استیجاریه، کوچیکه، همسایه هاش بدن یا نه، بهترین خونه در بهترین شرایط، همشون نعمت خدا بدونم، میگم من که استحقاقی نداشتم. نه اینکه به ظاهر بگم و در قلبم اینو بدونم، خودم رو طلبکار هیچ چیزی از خدا ندونم. اگه اینجوری باشه لذت این نعمت رو هم خیلی زیاد میبرم، توجه کردی؟ از این نعمت ها لذت میبرم، چون خودم رو طلبکار نمیدونم. شکر قلبی به اینی که من نعمت رو از جانب خدا بدونم و خودم رو مستحقش ندانم، و از اون طرف شکر عملی چیه؟ اینه که خدا این نعمتی که به من داده گفته حالا با این نعمت چیکار کن؟ بله، مثلا گفته آقا این نعمت رو من دادم، خب خمسشو بده. بله، پنج پنجم مالی که زحمت میکشه به دست بیاره، هر پنج پنجمش مال خداست، تمامش بهت میگن. شما میگن نه بابا بخور، زندگی تو اداره کن، در حد شأنت خرج کن، خرج حلالم بکن، آخر سال اونی که زیاد اومد یه پنجمش باید بدی. اینطور نیست که فکر کنی داری همچین گذشت میکنی میدی، نه بابا، مال خودشون داری به خودشون برمیگرده. بله، از اول ما سر سفره خدا و ولی خدا امام زمان نشسته بودیم. بله، همین چایی که امشب بعد روزه به شما میدن نعمت خداست. خب بله، میدن شما نوش جان میکنید، این نعمت خداست. شما سر سفره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستید، اون چایی هم که تو خونتون میخوری همونه. بله بله، اعتبارا اون مال اونجا رو مالک، اینجا مالک نیستید، ولی هر دو جا مجاز به تصرفید. خدا گفته خمسشو بده، زکاتشو بده، کفاراتشو بده. خدا گفته از این مالت انفاق کن تا میتونی انفاق کن، هرچی انفاق کنی میمونه واسد، میمونه واسد. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هرچی میدید پیش خدا میمونه. اونایی که پیش از خودتون نگه میداری همونهاییست که بمیره، پوچ میشه، پوچ. خدا آنچه به شما داده مطابق اونی که گفته عمل کن. چشمم داده به شما، سلامت چشم به این نیست که من مناظر حرام رو نگاه کنم، به من چشم داده ولی من باید اونی که خدا میخواد رو ببینم، نگاه کنم به صورت عالم با تقوا، نگاه کنم به خط قرآن، نگاه کنم به دعاها، نگاه کنم به اون چیزایی که واسه من مفیده. ولی به من گفتن نگاه کن به کعبه، تو مسجد الحرام 120 حسنه پخش میکنن، 60 تاش مال طواف کنندگانه، 40 تاش مال نماز خوناست، 20 تاش مال اونایی که نشستن همینجور تماشا میکنن این خونه رو. بله، خدا دوست داره این خونه رو همینجور شما تماشاش کن. و آدمایی که اهل دلن، بنده که چه عرض کنم، ولی اونایی که اهل دلن میدونن که خود این نگاه به این خونه چقدر در اونها ایجاد نورانیت میکنه. خدا دوست داره با این چشمت اینا رو ببینی، ولی فلان منظره و فلان فیلم و فلان چیزی که توی موبایلت اومده، خب شما صلاحیت ورود به این چیزها رو نداری، نخون این چیزها رو. خدا نمیخواد با این چشم دیگه تو کارایی بکنه. با این زبانی که خدا داده، با این آبرویی که داده، این همه نعمتهای خداست. اگر از تمام اینا در مسیر خدا داری استفاده میکنی، وضعت هم خوبه، خدا رو شکر کن که گرفتار استدراج نیستی. اما اگر به قول بچه ها زیرابی میری نعمت ها رو، ولی یه وقتایی هم یه جوره دیگه ای رفتار میکنی، ولی وضعت خوبه، گوش به زنگ این باش که نکنه این یه داستان استدراجه. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اینا رو ما گرفتار استدراج میکنیم، ولی خبرم نمیدیم که ما شما رو گرفتار استدراج کردیم. و داستان شما و داستان ما اینجوری نیست که ما خبر بدن. ممکنه گرفتار استدراج بشم من، ولی بدون اینکه خودم بفهمم. و این از آیات هشدار دهنده خداست. پس نتیجهش اینه که خودمون رو با وضع مادی یا خودمون پیش خدا نسنجیم که وضعمون چجوریه. ملاک تنها اینه که ما به وظیفمون عمل میکنیم یا نمیکنیم. اگر به وظیفه عمل میکنیم، خدا رو شاکر باید باشیم. وضعمون خوب باشه، الحمدلله. وضعمون خوب نباشه، بازم چی؟ الحمدلله، تونستیم وظیفمون رو انجام بدیم. بالاخره لب تنور و شب سمور و بالا و پایین همش گذشته و میگذره، تمام میشه. چند وقت دیگه نه از ما و نه از شما و هیچ خبری نیست، تموم میشه. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی پنج روزه نوبت اوست. داستان ما به پایان میرسه، بعدیای میان یه خورده یاد ما هستن، بعدم که میگذره دیگه یاد ما هم نیستن. و نسیان ناسون من الورا، تموم میشه. اونطور که ما یاد اجداد 300-400 سال پیشمون ولی نمی کنیم. فکر نمی کنم تا به حال یه فاتحه هم واسه شو خونده باشیم. بعدی هم واسه ما همینجور خواهند بود. باید ببینیم گرفتار استدراج شدیم یا نشدیم. عرضم تمام.